أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به آية شريفة منه آیات محکمات هن ام الکتاب و آخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله بود که استدلال کردن به آن بر این که ظهور کتاب چون متشابه است محکم نیست، ما نه شدیم از اتباع آن. ما عرض کردیم در این آیه دو کلمه آمده، یکی اتباع متشابه و دیگری ابتغاء تأویل. ما باید بین این دو جمع کنیم. اتباع در جایی میگن که یک کلام لااقل اشعار داشته باشه به یک مطلبی، کلامی که مجمل هست حملش کنیم بر یک معنای که کلام نه اشعار به آن دارد نه ظهور در آن دارد، عرفاً به آن اتباع و پیروی کردن نمیگه. و از اون طرف حمل کلام ظاهر بر معنای ظاهری که در آن مستقر است هم تأویل نامیده نمیشه. جمع بین این دو مطلب اقتضا میکنه بگیم افرادی که اهل زیغ بودند میآمدن کلامی از قرآن را که یا مشعر به یک معنایی بود یا ظاهر در یک معنایی بود به نحو ظهور با قطع نظر از قرائنه عقلیه و نقلیه می گرفتن و دنبال روی می کردن از آنچه که این آیه اشعار به آن دارد یا ظهور در آن دارد با قطع نظر از قرائن عقلیه و نقلیه. طبعا اینها هدفشان فتنه‌گری بود، چون این معنایی که اشعار دارد آیه به آن یا ظهور لولا القرینه در آن دارد معنای صحیحی نیست. و برخی هم هدفشون این بود که تأویل کنند این آیه را، تأویلم به معنایی که امروز مصطلح شده که حمل ظاهر علی خلاف ظاهره، یک اصطلاح جدیده. ولیکن همین که این معنایی را که مراد جدی نیست به صرف اشعار آیه در آن یا به صرف ظهور لولا القرینه آیه در این معنا که مراد جدی خدا نیست، این میشه ابتغاء تأویل دیگر. چون شما معنای مقصود جدی آیه رو دنبال نمی کنید، همین معنایی را که آیه به آن مشعر است یا ظاهر لولا القرینه العقلیه و النقلیه است دنبال روی می کنید و دنبال این هستید که به معنای مقصود برسید. اما اگر ظاهر در یک معنایی حتی بعد القرینه بود آیه و اونا هم میکردید بر همون معنای ظاهر که هیچ قرینه‌ای بر خلاف آن نیست، خب این نامش تأویل نیست. حمل الظاهر علی ظاهره که تأویل نیست. و اگرم واقعا مراد جدی خدا خلاف ظاهر باشه، ما حجت داریم و بر این ظهور و دیگر این رو ابتغاء تأویل نمیگن. حتی تعبدن از باب حجیت عقلای ظهور متشابه هم نیست، ولو ما قبول داریم ظاهری که مراد جدی از چیز دیگری است متشابه است، اما این خلاف حجیت عقلای ظهوره. طبق حجیت عقلای ظهور هر ظهوری رو دیدیم قرینه بر خلافش نبود، میگیم مراد جدی مولا هم هست و به نظر عقلایی دیگر متشابه نیست. ولو اگر کشف بشود بعدن که مراد جدی خدا چیز دیگری بود، اون وقت میفهمیم که این آیه متشابه بوده، اما تا ما علم نداریم به مخالفت مراد جدی خدا با این ظاهر، به ارتکاز عقلایی و بناء عقلایی این متشابه نخواهد بود و حمل آن بر معنای ظاهر تأویل هم نخواهد بود. راجع به این که ما اشکال کردیم به المیزان که ایشون گفتن و راسخون فی العلم، جمله مستأنف است، ما گفتیم نه، عطف است به الله و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. یقولون باز فاعلش از راسخون فی العلمه، این که در روایت کافی است که راسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا با عرض ما تنافی نداره، بالاخره یقولون به راسخون فی العلم مخوره. راسخون فی العلم هم یعلمون تأویل المتشابه هم یقولون کل من عند ربنا. دو تا روایت بعضی ها ممکنه بهش استدلال کنن به نفع المیزان که از راسخون فی العلم جمله مستأنف است. یکی در نهج البلاغه است، در توحید صدوق هم هست، صفحه 55، حدیثی است به سند ضعیف از مسعدت ابن صدقه نقل میکنه که امام صادق علیه السلام فرمود امیرالمؤمنین در کوفه بر منبر بود، شخصی برخاست گفت سفلنا ربک، فغضب امیر المؤمنین و نادا الصلاة جامعتن فاجتمع الناس حتی غسل مسجد و به اهله ثم قال متغیر اللون الحمد لله الذي لا يفره المنع. یعنی بخل خدا را در بخل در خدا گشایش ایجاد نمی کند و لا یکدیه الاعطاء و جود از خدا چیزی کم نمی کند. شروع کرد حضرت خطبه مفصلی است، بیان کردند طبق نقل تا اینجا که فرمودند که وعلم ان الراسخین فی العلم هم الذين اغناهم الله عن الافتهام في السدد المزروبة دون الغيوب، وارد اون پرده هایی که دور عالم غیب زده شده نمیرن. فلزم الاقرار بجمله ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب، و اعتراف میکنن که ما جاهلیم به تفسیر آنچه که از غیب بر ما محجوب است. فقالوا آمنا به کل من عند ربنا. خب این در نهج البلاغه هم هست، در توحید صدوق هم هست، سند ضعیفه. روایت دومی هست در بصائر الدرجات جلده صفحه 203، سند صحیحه، از وهیب بن حفص نقل میکنه. اینجا داره که اما المتشابه فنؤمن بهی ولا نعمل به. امام صادق علیه السلام فرمود متشابه رو ما بهش ایمان داریم ولی عمل نمی کنیم. خب آقا این منافات نداره که امام صادق یعلم و تأویل المتشابه، متشابه را از حیث متشابه بودن بهش عمل نمی کنه، ولی تأویلش را می داند. ولذا در ذیل این روایت و همینجا اکتفا کرد که و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، یعنی عطف کرد از راسخون فی العلم و ما یعلم تأویله الا الله. ما حدود 8 روایت جمع کردیم راجع به این که الراسخون فی العلم عطف به الله هست و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. 9 حدیث رو جمع کردیم، مراجعه کنید، در بین اینها احادیث صحا هم هست، آدرسش رو عرض میکنم، مراجعه کنید، تفسیر قمی جلد 1 صفحه 96. ان رسول الله افضل الراسخین فی العلم قد علم جمیع ما انزل الله علی من التنزیل و التعویل و اوصیاه من بعده یعلمونه کله. حدیث دوم بصائر الدرجات جلد 1 صفحه 203. که اینجا هم هست که پیامبر افضل الراسخین بود، قد علمه الله جمیع ما انزله الله الی من التنزیل و التعویل ثم یعلمه اوصیاؤه من بعده. حدیث سوم کافی جلد 1 صفحه 213 باب ان الراسخین فی العلم هم الائمه علیهم السلام. حدیث 3 این همین حدیث در این باب هست و نحن نعلم تعویله. حدیث 4 هم روایت برید ابن معاویه است که و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. حضرت ادامه میدن که فرسول الله افضل الراسخین فی العلم قد علمه الله جمیع ما انزل علیه من التنزیل و التعویل و اوصیاه من بعده یعلمونه کله. حدیث 5 روایت عبدالرحمن ابن کثیر هست. حدیث 6 روایت حسن ابن عباس هست که در اینجا هم حضرت این آیه رو که خوندن فرمودن و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، یعنی عطف گرفتن به الله. حدیث 7 هم کافی جلد 6 جلد 1 صفحه 414. حدیث 8 روایت صحیحه ابی عبیده کافی جلد 8 صفحه 269 یا ابا عبیده ان لهذا تعویلا لا یعلمه الا الله و الراسخون فی العلم من آل محمد صلوات الله. حدیث 9 هم احتجاج جلد 1 صفحه 248 و حضرت آیه رو که خوندن و فرمودن احتجاج میکنیم به قوله تعالی و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. بگذاریم، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. بحث راجع به این بود که قاعده و ما یلزم من وجوده عدمه محالان درسته یا نه، چون این قاعده رو تطبیق کردن بر این که گفتن این آیه بر فرض نهی بکنه از عمل به ظهور قرآن. این یک ظهوریست، یک ظهوری میاد میگه به ظهور قرآن عمل نکنید. خب از اگر ما به ظهور قرآن عمل نباید بکنیم، به خود همین ظهور هم نباید عمل کنیم. یلزم از حجیت این ظهور عدم حجیتش. ما عرض کردیم این قاعده قاعده صحیحه نیست، اصلا معقول نیست در عالم نفس الامر یک وجودی مستلزم عدم خودش باشه، و چه بسا مواردی که گفتن یلزم من وجوده عدمه، بعد گفتن و یلزم من عدمه وجوده. اون مواردی که مثال زده شد این طور بود و این معنایش این است که بالاخره در عالم تکوین چه می شود وجود دارد یلزم منها عدم، عدم دارد یلزم منها وجود. این که پارادوکس است، باید حل کنیم. و لذا باید این موارد رو بررسی کنیم. در مورد این آیه اگر حجت باشه این ظهورش در این که الظهور لیس به حجه، یلزم من وجوده عدم نیست، یلزم من حجیتهی وصول و عدم حجیته. اگر امکان تفکیک باشه که این ظهور استثنان حجت باشه، این ظهور میگه من حجتم بقیه ظهورات قرآن حجت نیست، اگر این باشه که هیچ مشکلی نیست، این ظهور حجته، نفی میکنه حجیت سایر ظهورات را، مشکلی پیش نمیاد. ولی اگر ملازمه باشه بین عدم حجیت سایر ظهورات با عدم حجیت این ظهور، خب یلزم من یلزم من حجیتهی وصول و عدم حجیته، العلم به عدم حجیته، این قابل وصول نیست. هر خطابی که اگر به ما واصل بشود ما علم به عدم آن پیدا میکنیم. جعل حجیت برای خطابی که اگر به ما برسه علم به عدم حجیت آن پیدا میکنیم، این لغوه، این یلزم من وجود عدم نیست که. از حجیت این خطاب وقتی به ما واصل میشه علم پیدا میکنیم تعبدن به عدم حجیت آن، این که محظور عقلی نداره، لغوه. خب این خطاب اگر حجت باشه به ما برسه حجیت آن، خب می فهمیم که یا این خطاب دروغه، اشتباه میکنه میگه ظهور لیس به حجه، یا اگر راست باشه خودش حجت نیست. یعنی علم پیدا میکنیم اما ان مضمونه کذبون او انه لیس به حجته. جای دیگه هم همینجوره، مثلا فتوای میت به این که فتوال میت لیس به حجه، شارع اگر بخواد اینو حجت قرار بده لغوه، نه یلزم من وجود عدمو. چون وقتی ما این فتوای میت رو دیدیم میگیم یا مضمونش دروغه، فتوای میت حجت، این مضمون که میگه فتوای میت لیس به حجت دروغه، یا اگر راست باشه پس این فتوا خودش هم حجت نیست. از حجیت این فتوا عدم حجیتش لازم نمیاد، از این فتوا حجت مادام از شک. ولی وقتی به ما واصل شد ما میدانیم یا دروغ است فتوای میت حجت است و این دروغ میگه که فتوای میت لیس به حجت، یا اگر راست باشد پس حجت نیست. اگر راست است که فتوای میت لیس به حجت پس حجت، علم داریم این مضمون یا دروغ است یا اگر راست باشد پس فتوای میت حجت نیست، از جمله فتوای خودش هم حجت نیست. از حجیتش عدم حجیتش لازم نمیاد. جعل حجیت به این نه که بعد که امکان وصولش نیست، چون اگر واصل به ما بشود میدانیم یا مضمونش دروغ است یا اگر مضمونش راست باشد پس حجت نیست، این لغوه، یلزم من وجود عدم نیست. اما در اون چهار مطلبی که گفتیم دو تا فرع فقهی گفتیم، سریع عرض میکنم. یکی این بود که آقای خویی فرمود کسی که قصدش این است که در ماه رمضان سفر برود روزه بگیرد تشریعاً، خب این سفر به قصد ارتکاب حرام است. آقای خویی فرمود اگر بنا باشه سفر معصیت که بر این صادقه موجب بشه که وظیفه او صوم در سفر باشه، یلزم من وجوده عدمو، چون این میخواست سفر برود روزه بگیرد تا گناه بکند، در حالی که اگر سفرش سفر معصیت باشد باید در این سفر روزه بگیرد و گناه هم نیست. یلزم از وجوب صوم بر او که موضوعش که سفر معصیت از بین بره، موضوع که از بین بره به تبع حکم از بین میره، پس یلزم و من وجود الحکم انتفاع و موضوعه و به انتفاع موضوع یلزم انتفاع الحکم. و لذا خویی فرمود این سفر معصیته ولی در این سفر روزه نگیر استثناء. نمازم دو رکعتی بخون چون ملازمه هست بین روزه نگرفتن و نماز شکست خواندن در سفر. میگیم آقای خویی تارتن من غافلم از این مطالب، قصد میکنم برم سفر برای این که در سفر روزه در ماه رمضان بگیرم تشریعا، بعد که میرم سفر به من میگن نمیتوانی هدف شومت را پیاده کنی چون وظیفه ات روزه است، باید روزه بگیری، نمیتوانی تشریعا روزه بگیری. خب سفر از سفر معصیت بودن خارج نمیشه. سفر معصیت این سفری است که به قصد ارتکاب حرام بروم ولو موفق به ارتکاب حرام نشوم. من به قصد ارتکاب حرام آمدم اینجا، به قصد این آمدم در این سفر که تشریعا روزه بگیرم، آمدم دیدم موفق نمیشوم به ارتکاب این حرام، چون منادی ندا کرد یا ایها المسافر به قصد ارتکاب الحرام لعنت الله مثلا کذا علیک صم. میگم عجب، پس ما به قصد ارتکاب حرام اومدیم ولی نمیتونیم ارتکاب حرام بکنیم. میگن بلکه تو سفر معصیت، سفر معصیت اینست که موفق به ارتکاب حرام بشی، به غرض ارتکاب حرام باشد. کجا یلزم من وجودهی عدم؟ بله اگر قبل از این که من سفر رو آغاز کنم به من همه مطالب رو گفتن، کلاس توجیهی گذاشتن برام که آقا شما اگر به قصد صوم در ماه رمضان در سفر بری سفر، این سفر میشه سفر معصیت، و اگر سفر معصیت بشه وظیفه تو در سفر میشه روزه گرفتن. میگم عجب، پس من نمیتونم این حرام را مرتکب بشم؟ میگن نه، تا اینو گفتم من دیگه اصلا نمیتونم از وطن خودم به قصد ارتکاب این حرام سفر کنم، چون مثل این است که من میدانم که این سنگ 100 کیلویی را من نمیتوانم بلند کنم، اصلا به قصد این که این سنگ 100 کیلویی را بلند کنم نمیروم سمت او. انسان کاری که میداند نمیتواند انجام بدهد که به سمت او نمیرود، ولذا فر اول هیچ مشکلی ندارد، یلزم من وجودهی عدمه نیست. اما اون فر دوم خب که گفت رفت سفر، میداند اولا نمیگذارند هم شکسته بخواند هم تمام، اگر شکسته بخواند 10 روز نگهش میدارن، اگر تمام بخوانه نمیذارن 10 روز بمونه، سر فرض کن 5 روزه بیرونش میکنن. خب میگیم آقا ما به نظرمون این باید نماز شکسته بخونه. چرا؟ برای اینکه من شکسته میخونه ولو 10 روز میمونه، شکسته میکنه ولو میدونه اگه شکسته بخونه 10 روز میمونه، 10 روز میمونی بمون، میدونی 10 روز میمونی بدون نماز تو شکسته بخون. چرا؟ برای که خطابی که میگه من اقام اشتت ایام اتم لغو از تو را بگیرد، یلزم من وجودهی عدمه، وجوبی که اگر امتثال بشود موضوعش با امتثال از بین می رود، جعل این وجوب لغوه. وجوب اتمام که اگر بخواهم اتمام کنم دیگر من اقام عشرت ایام نخواهم بود، وجوبی که با در ظرف امتثال نمیماند. این وجوب لغوه. یلزم من وجود عدم و چیه؟ یلزم از این وجوب عقلا که امتثال بکنم، و وقتی امتثال میکنم موضوع برای این وجوب از بین میره و موضوع از بین رفت، حکم از بین میره. حالا من امتثال نکردم این موضوع و این حکمو، یلزم من وجود عدم ها؟ نه. حکمی که در ظرف امتثال موضوعش از بین میرود جعلش لغو است. آقا محال است جعل این حکم. یک میگه اثر ندارد، یک میگه جعلش، یک وقت میگه جعلش لغو است، نه اینکه اثر ندارد. مثل جعل برای غافل نیست که لو وسر الیه لکان محرکا. ولذا این خطاب من اقام عشرت ایام اتم شامل این آقا نمیشه، ولی اطلاق المسافر و قصر شامل او میشه. اگه بگید آقا المسافر و یقصرم اطلاق نداره، اونم المسافر الذی لا یعلم به اقامت عشرت ایام یقصر، اونم قید داره. من قبول ندارم این حرفات، چون قیدش منفصله. اطلاق المسافر یقصر این آقا رو میگیره، چون مخصصش نمیتونه شامل این بشه، عموم عام المسافر و قصر شاملش میشه. ولی اگر کسی بگه نه المسافر و قصر هم اطلاق نداره، اونم موضوعش اینه که المسافر الذی لا ینوی اقامت عشرت ایام و قصر، اونم همینه، چون از وجوب قصر بر این مسافری که لا یعلم به اقامت عشرت ایام اگر بخواد امتثال باشه انتفاعه موضوعش لازم میاد. چون من میدونم اگه بخوام اون رو امتثال کنم دیگه لا ینوی اقامت عشرت ایام نخواهم بود، اعلمو به اقامت عشرت ایام خواهم بود. و اگر اینجوری باشه بله، دلیل وجوب قصرم شامل این آقا نمیشه، دلیل وجوب تمام بر ناوی اقامت عشرت ایام شامل این نمیشه. اگر قائل بشیم که یک عام فوقانی داریم، کل مکلف یتم، که آقایون ادعا میکنن او مرجع ما خواهد بود، ولو میدانم اگر نماز تمام بخوانم 5 روز بیشتر نمیذارن بمونم، ولی عموم عام میگه نماز تمام بخوان، چون این دوتا خاص نشد مرا بگیرن، لغو بود مرا بگیرن. ولی ما که معتقدیم عام فوقانی که کل مکلف یتم نداریم، اگر المسافر و یقصر رو که ما به عنوان عام فوقانی قبول کردیم از دست ما بگیرید، ما حرفی نداریم، بگیرید، ما مقاومت نمی کنیم، ما سلمیم، ادعا می کنیم، میگید درست نیست، میگیم خب باش بگید درست نیست. اما بعد که گفتید درست نیست چه باید کرد؟ بعد که درست نیست مخیرید، یکی از این دو نماز رو بخونید، حالا تمام بخونید، چون نمیشه که بی نمازی بهانه میخوای بگیری نماز نخونی. بی نمازی که نمیشه که، ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یکی از این دو رو اختیار کن، یا نماز دو رکعتی بخون، ولو میدونی اگه دو رکعتی بخونی 10 روز نگرد میدار، یا نماز 4 رکعتی بخون، ولو میدونی نماز 4 رکعتی بخونی 5 روزه بیرونت میکنن، منتها بعدن هم قضاشو بخون. حالا چرا قضاشو بخونی اونو دیگه وچش تو اینجا دیگه نمیگم، این مقدار دیگه سر المهنه است دیگه، اینو باید خودتون پیدا کنی. احتیاط بکنه هم قسم تمام بخونه، نمیذارن، اگه میذاشتن که مشکل نبود. قضا چجور بخونه؟ بعد که از شر اون ظالم نه دیگه، هر چی خونده خلاف او رو بخونه، اگه قصر خونده حالا تمام بخونه، اگه تمام خونده حالا قصر بخونه.
خطابات قانونیه که دیگه این جوابش منو نمیاد، لغویه.
آقا اونو جواب دادم، اینجا بحثت اصلا این نیست که اثر نداره، اصلا محال شامل، چون از جعل حکمی که امتثال اون حکم موجب ارتفاع موضوعش میشه، حکمی که با امتثال از بین میرود، اصلا قصور داره جعل نسبت به آن. خب این دوتا فرع با اختصار گفتیم، اما اون دوتا پارادوکس منطقی، اونم اجمالا بگم راجع به اون پارادوکس اول که گفت خبر پشت کاغذ دروغ است، اون پشت کاغذ هم نوشت خبر روی کاغذ راست است، اینجور بود دیگه، درسته؟ اصلا اینها بهش میگن جمله های توهی. جمله توهی یعنی محتوا نداره. توضیح بدم، حالا اینجا شما واسطه دادید، اگه این واسطه هست بشه مثل این میمونه که شما بگید این خبر من دروغ است، هیچ خبری ندادی و تازه با آقا آشنا شدی، میگه آقا سلام علیکم، حالا بنده خدا میبینه یک عالم محترمی بهش سلام کرده و ما میسته حاجی آقا خیلی ممنون، میگه این خبر من دروغ است، یه مدت نگاه میکنه بعد میذاره میره، میگه شانس با یه حاجی آقایی هم که با سلام کرد مثل این که سیماش قاطی شده بود. خب اصلا این خبر من دروغ است بی‌محتواست، چون خبر یا حتی دروغ و راست اونیست که یک واقعی ورای آن باشد تا این جمله اخبار از آن باشد، مطابق با او بود می شود راست، مطابق با او نبود میشه دروغ. آقا ورای این خبری هازا کاذبان چیزی نیست تا این بشه حاکی از او، اگر مطابق با او بود بشود راست، مخالف با او بود بشود دروغ. اصلا این کلام بی محتواست. حالا این خیلی صاف و پوسکنده گفت خبری هازا کاذبان، گفت این سیماش قاطی کرده، اونی هم که کارت پستال برای شما میفرسته اونم یه جوریای سیماش قاطی شده، منتها خیلی با ظرافت، چون آخرش به هم میخوره دیگه، من میچسبه به هم دیگه، روی کاغذ پستال میسه این خبر پشت کاغذ دروغه. خب باید اون خبری باشه ورای این دیگه، اون خبره خودش میگه که خبر روی کار راست است، یعنی اصلا واقعی ورای این دو کلام نیست، تا اصلا کلام بی محتواست. اونی هم که میگه خبری کل خبری کاذب، انحلالیش نکنید، وحوس انحلالیش میکنه، انحلالیش نکنید، چون صدق و کذب مربوط به یک کلامه. مثلا شما بیای بگی انسان ها سفید پوست هستن، دروغ گفتی، انحلالی حساب نکنید، دروغه، چون بعضی از انسان ها سفید نیستن. کل خبری کاذب و انحلالی کرده در بحوث، این اشتباهه. انحلالی بکنی این معناش این میشه انحلالی حساب میکنی، حساب میکنی که شما یه روز گفتی زید مرده است، بعد گفتی این خبر من دروغ است، بعدش گفتی این خبر، هی هر بار که میگی خبری هازا کاذبان به اون قبلی اشاره میکنی، اول گفتی زید مرده است، خبری هازا کاذبان، خبری هازا کاذبان، خبری هازا کاذبان، هازا ها میخوره به ما قبلا. اینجور حساب کنی اصلا یلزم من وجود در دماغ هم نمیشه، منتها اگر اون خبر اول راست باشه که گفتی زید مرده است، خبر دوم دروغه، خبر سوم راسته، خبر چهارم دروغه، خبر پنجم راسته، خبر ششم دروغه، همینجور بره جلو، یکی راست یکی دروغ. و اگر اون خبر اولت که گفتی زید مرده است دروغ باشه، خب خبر دومت راسته که گفتی خبری هازا کاذب، خبر سومت گفتی که خبری هازه اون دروغه، خبر چهارمی راسته، خبر پنجمی دروغه، همینجور یک در میون دروغ راست، دروغ راست. حالا فرق نمی کنه دیگه، حالا ما یک جمله میگیم، شما 10 تا جمله حساب کنی، کار مردم رو کار مردم رو چی میکنی، کار مردم رو زیاد میکنی، همینه، همینو پیاده کن اونجا. ولی کل خبری کاذب اصلا چون شامل خودش میخواد بشه مشکل پیدا شده دیگه. ولی من گفت سائر و اخباری کاذب غیر هذا الخبر که مشکل نداشت، هرچی تا حالا گفتم دروغ بود، ولی اینی که میگم راسته، این که مشکل نداره که. این میخواد بگه این خبر هم دروغ است که گفتن یلزم از کذب کل خبری کاذب صدقش و از صدقش کذبش دیگه. خب این جوابش اینه که آن کل خبری کاذب در حقیقت میخواد بگه خبری هازا کاذبان، خبری هازا کاذبان همون کلام توهیست، ولی اگر نمیگفت خبری هازا کاذبان، میگفت سائر و اخباری کاذبتون، تا حالا هرچی تو عمرم بهتون گفتم دروغ گفتم، این که مشکل نداره که. تازه خیلی هم باید احترامش کرد که آمده اعتراف میکنه که تا حالا شما رو من فریب دادم، هرچی گفتم دروغ گفتم. این مشکلش اینه، میگه خبری هازا کاذبون، این کلام توهی میشود و این ربطی به ما یلزم من وجود عدم نداره، کلام توهیست، بی اعتبار است. اما اون پارادوکس راسل، اون خیلی مشکله. به نظر ما تنها جوابش اینه، ما خیلی روش فکر کردیم، یعنی خیلی که در دوره های مختلف روش فکر کردیم، بعضی از افاضل میخواستن توجیه کنن که حمل اولی و حمل شایع، مثل این که میگیم الجزئی و جزئیون به حمل اولی و کلیون به حمل شایع، گفتیم آقای حرفات نیست، المفهومی که خودش مصداق خودش نیست، سوال ما این است آیا مصداق خودش هست یا مصداق خودش نیست، بحث ما از حمل شایع کار به حمل اولی نداریم. ولیکن جوابی که میتونیم بدیم اینه، بعد از این که واضح است امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین، ما بلعن کشف میکنیم که مقسم برای المفهوم الذی لا یشمل نفسه و المفهوم الذی یشمل نفسه مفهوم های اولی هستن، یعنی اون مفاهیمی که با قطع نظر از این قید یشمل نفسه، قید لا یشمل نفسه شکل گرفته، مفهوم های دیگر مثل المفهوم. اما خود لا یشمل نفسه بیاد خودش مفهوم گذاری بکند، چون اگر بخواد المفهوم الذی لا یشمل نفسه شامل تمام مفاهیم حتی خود این مفهوم بشه، اگر محظور عقلی نداشت میگفتیم خب بشه، اما اون محظور عقلی که پیش میاد که بگیم هر چی بگیم نقیزش رو باید ملتزم بشیم، کشف میکنیم که این المفهوم الذی لا یشمل نفسه فقط مفهومای اولی را باید تقسیم کند، خودش را نمیتواند شامل بشود. خب و الا هیچ راه حلی منطقی برای این پارادوکس بنده پیدا نکردم، هر کی پیدا کرد به ما گفت. آقایون گفتن که وعده داده بودی که جایزه میدم، باشه الانم وعده میدم که جایزه میدم، ولی به شرطی که واقعا حل بکنید، از دیگرانم بگیرید، با ملائکت الله هم مرتبط بشید حل بکنید، ما قبول داریم اگه جوابتون رو بدن. خب بگذاریم، راجع به منع از حجیت ظهور کتاب، فعلا دلیلی که ذکر شد اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بود که او رو جواب دادیم. اما دلیل دومی آوردن از این سخت‌تر، روایاتی است راجع به تفسیر قرآن. بعضیاش میگه تفسیر قرآن به رأی نکنید. رأی یعنی نظر، یعنی بدون رجوع به اهل بیت. من فسر القرآن برأیه فلیتبوع مقعده من النار. یتبوع یعنی ينزل، تبوع الدار یعنی سکن الدار، نزل الدار. فلینزل مقعده یعنی مجلسه من النار، مجلسش را، جایگاهش را در آتش قرار بدهد، آماده باشد که جایگاهش در آتش قرار بگیرد. اون آقا در کتاب اسلام شناسیش این روایت رو که میگه، میگه مقعدش میسوزد. بعد میگه چه تعبیر کذایی، اینقدر اطلاعشون از روایات بود. من فسر القرآن به رأی فلیتبه و مقعده، نمیشته مقعدش میسوزد و ادامه داده. یه دم طرفدارش بودن. والحمدلله رب العالمین.